اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله من جمیع ما کره الله. الحمد و الثناء لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و ظالمیهم و ظالمی شیعتهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و مدعی فضائلهم و مناقبهم و قاسبی حقوقهم و قاتلی اولادهم سیومل جبت و تاقوت من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج امام زمان شب جمعه است و شب زیارتی ابی عبدالله. انشاءالله چشم ما به جمال حضرت ولی عصر کنار شش گوشه ارباب روشن و منور بشه صلوات بفرستید. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفة اوليائكم و رزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في دنیا و الاخره. هفته گذشته عرض کردم خدمت شما سروران و بزرگواران خودم که اگر بخوایم در معیت حجت خدا قرار بگیریم، که من گمان نمی کنم کسی رو شما الان پیدا کنید بگه من نخوام همراه امام معصوم بشم، یعنی بدترین شیعه از نظر اخلاقی و اعتقادی، بدترین انسان رو هم که پیدا کنید بگو آقا میخوای همراه امام زمان باشی، میگه برو بابا من کجا امام زمان کجا. نه میخوای میگه آب بشه که آره دیگه، چرا نخوام، از خدامه. یعنی فکر نمی کنم کسی رو شما پیدا کنید بگه من دوست ندارم همراه امام زمان بشم. این اصلا دیگه رو اصل شیعه بودنش آدم باید تردید کنه. نه اینکه تو شیعه ها، حتی در مذاهب دیگه، در ادیان دیگه، مردم دوست دارن همراه اون بزرگ معنویشون باشن. حتی در بین اهل سنت و وهابیت، الان شما وهابی رو پیدا کن بگو دوست نداری در معیت رسول الله قرار بگیری، همراه رسول الله بشی، میگه چرا دوست دارم. دوست دارن که عرضم محضرتون که سال 88، محرم 88 فکر میکنم 88 بود دیگه، آره محرم 88 ما رفته بودیم زاهدان، یک چند نفر بودیم زاهدان رفته بودم دهه اول محرم برای منبر تو حوزه علمی زاهدان هم ساکن بودیم. اون موقع هنوز این مردک خبیث عبدالمالک ریگی رو نگرفته بودنش. 88 بود فکر کنم. آره دیگه محرم 80. حالا 88 یا 89، حالا هم 88 89 88 بود فکر می‌کنم. و این عبدالمالک ریگی اعلام کرده بود که امسال محرم بیرون نیایید، من تو جلسات
روزه و دستتون انفجار انتحاری میخوام انجام بدم. خود مردم زاهدان هم میگفتن آقا این هر وقت بگه هست، یعنی بلوف نمیزنه، هر وقت بخواد کاری انجام بده از قبلش اعلام میکنه که میخوام همچین کاری بکنم. لذا خیلی فضای اصلا عجیبی بود، مخصوصا اون سال. سالای قبلش هم رفته بودم همینطور بودا، ولی خب مثلا جلو در همه هیئت ها دیگه مثلا از طرف بسیج و اینا با اسلحه ایستاده بودن، بازرسی بدنی انجام میشد کسی میخواست بیاد تو جلسه. خیلی خلاصه فضای خیلی قربت عجیبی بود. به راحتی یعنی معلوم بود که نمیتونن جلسه بگیرن، به این راحتی نمیتونن جلسه بگیرن. اما واقعا میگن حالا هر کس هر جایی که سخت در باشه قدرش رو بیشتر میدونه. شیعیان زاهدان یک شیعیان خیلی مردین، خیلی شیعیان نه که تو سختی بودن. شما الان شیعیان عربستان هم ببینید همینطوری، اینا تو سری خور بار نیومدن، با اینکه تو فشار هستن ها، ولی خیلی نسبت به مذهب و اعتقاداتشون خیلی غیرتمند بار میان، چون تو سختی اعتقادی بزرگ شدن. علیالن مثلا ظهر عاشورا، روز عاشورا، اینا حالا نمیدونم اینجا کسی هست که آشنا باشه، اینا میرفتن همه دستجات شهر میفتن تو خیابونا، میرفتن تو یک مثلا سمت یک کوهی جبل و نور میگفتن، یه همچین چیزی بود، حالا تو ذهنم نیست، همه میرفتن سمت یک نوری که اون کوهی که اونجا فکر میکنم شهدای گمنامشون بودن چی بوده که حالا همه، و فضا یعنی باز بود تو خیابون. ما خودمون صبح تعارف که نداریم که صبح عاشورا میخواستیم بیایم بیرون، گفتیم ببین دیگه اینجا دیگه حسینیه و هیئت و مسجد نیست که بگردن و سقف باشه و اینجا فضا آزاد، تو خیابون این همه مردم، یکی الان شروع کنه تو این فضا یک انتحاری، یک مثلا نارنجکی، یک شوخی نداره آدمو میکشه. یعنی خودمون میخواستیم بیایم بیرون، یه خورده با شک و تردید که واقعا مرحوم های مجتهدی میگفت که مقدسا استخاره گرفتن برن کربلا یا نه داشمشتی و لوتیا رفتن، ما اونجا فهمیدیم ما جزء اون مقدسا هستیم، داشتیم تردید میکردیم روز عاشورا بریم نریم، نکنه بمیریم، ما هنوز امید و آرزو داریم. اومدیم بیرون، جالبه، حالا بدونید قشنگ جالبه، مرد اومده بود بیرون روز عاشورا، خودش کفن پوشیده بود، تن بچه 6 7 سالش هم کفن پوشونده بود، دستشو گرفته بود اومده بود بیرون، قلقله جمعیت، همه کفن پوش اومده بودن بیرون، یعنی تن بچه کوچیکاشون هم کفن کرده بودن آورده بود. اصلا یک، یعنی آدم خجالت میکشید وقتی من اومدم بیرون این فضا رو دیدم، خیلی آدم خجالت میکشید که خیلی تو عقبی ها، اینا چه عاشقانه. ببین قرض روز هشتم محرم دو نفر رو گرفته بودن که میخواستن انتحاری مثلا منفجر کنن، که من کلیپش رو دیدم، یعنی اون بنده خدا که اون جلسهشون منبر میرفتم واسه من فیلمش رو گفت ببین آج آقا امروز مثلا اینا رو گرفتن، دیروز گرفتن، ببین یک جوون مثلا 15-16 ساله هنوز ریشای صورتش هم در نیومده بود گرفته بودنش، تلیقه انتحاری داشت میخواست منفجر کنه، قبل اذان ظهر گرفته بودنش، بعد این جوونه وهابی بود داشت زار زار داشت گریه میکرد، من کلیپش رو دیدم، داشت زار زار گریه میکرد، میگفتن چته کاری نداریم، میگفت من با شما کار ندارم، کاریم دارید یا نه، از ترس شما نیست که گریه میکنم، میگفتن چته، میگفت من قرار بوده ناهار رو با رسول الله بخورم شما نذاشتید، یعنی گریهش برام، میگفت من قرار بوده زور خودم منفجر کنم و عبدالمالک ما گفته ناهار رو، بعد خدا میدونه دست کرد جیبش قاشق چنگالش رو در آورد، گفت حالا فکر کن خب بهشت قاشق چنگال مثلا نداره، یعنی مرده چرا اون بهشت رو برن قاشق چنگال نداره، آدم باید از این دنیا با خودش یعنی ببره، نمیخوام بگم ولی از نظره، ولی سفت میگفت من ناهار رو باید پیش رسول الله میخوردم شما چرا نذاشتید، گریه میکرد. امیرالمومنین فرمود تو باطلشون محکمن، این نمونه منظور اینه. شما الان به وهابیت هم بگید آقا نمیخوای همراه با رسول الله باشی، میگه چرا معیت رسول. شما الان به مسیحی ها بگید نمیخواید همراه در معیت عیسی ابن مریم قرار بگیرید، میگن چرا دوست دارن دیگه، هر مذهبی هر دینی دوست داره که در معیت شیعه هم مستثنای از این جریان نیست، بدترین شیعه هم شما پیدا کنید آه دوست داری در معیت اهل بیت قرار بگیری، بله دوست دارم. اگر میخواهیم در معیت و همراهی حجت خدا قرار بگیریم، زیارت عاشورا، این نقل زیارت عاشورا میفرما 3 تا کار رو باید بهش دقت کنید، معرفت کم
معرفت امام باید کسب کنیم، معرفت الامام. من اینجا زیاد در این مورد براتون صحبت کردم، معرفت الامام، حجت خدا باید دادن مراتبش رو بشناسه.
دو، معرفت اولیائکم. سه، ورزقن البراءت من اعدائکم. معرفت امام، معرفت دوستان، موالیان امام، شیعیان. شیعه نسبت به هم معرفت باید داشته باشه. این باید آدم بره روایات شیعه رو بخونه که شیعه در خلقتش چطور خلق شده، در اعتبارش چطور هستش، در درجه ای که قرار میگیره چطور هستش. ته 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 این بحث میرسه به این که شیعه رو میشه لعن کرد یا نه. شیعه، اگر شیعه باشه، شیعه رو میشه لعن کرد یا نه؟ بدترین شیعه، یک شیعه ای که معاذ الله نستجی رو بالله شراب بخوره، زنا کنه، مثلا اهل فسق باشه، این چه شیعه ای آخه؟ این شیعه اسمیه. باشه، شیعه اسمیه، ولو شیعه اسمی، شیعه هست یا نه؟ شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی کسی که بگه ولایت 14 معصوم 12 امام رو قبول دارم، خلفا رو قبول ندارم. آقا این داره به زبون میگه، این اعتقاد دل نداره. وقتی میخواستن مسلمان بشن میومدن میشه رسول الله، آقا میخوایم مسلمون بشیم، اعتقاد دلی نه، به زبون جاری کن شهادت این رو. همینقدر که به زبون جاری میشد این در حکم مسلمان بود. آقا داره دروغ میگه، کاری نداریم، این فعلا به زبان جاری کرده. تا کاری یا حرفی انجام نده و حرفی نزنه که معلوم بشه که خلاف اون اعتقادات اسلامه، این مسلمونه. شیعه تا وقتی که به زبان داره میگه من ولایت علی ابن ابی طالب و اولادش رو قبول دارم، این شیعه است، ولو فاسق باشه، ولو شرابخار باشه، مثلا اهل زنا نستجی رو بالله معاذ الله باشه. شیعه خیلی خیلی بدیه، ولی به هر حال شیعه است. تا کی شیعه است؟ تا وقتی که از جلگه شیعه بودن خارج بشه، یعنی تا وقتی که بگه من ولایت اهل بیت رو قبول ندارم، علی ابن ابی طالب امام نیست، علی ابن موسی رضا امام نیست، یا یکی از ضروریات اعتقادی امامت رو منکر بشه، مثلا علم امامت، بگه عصمت رو مثلا منکر بشه، بگه امام دیگه معصوم، این دیگه از جلگه شیعه بودن خارج میشه. ولی وقتی به اینا معتقد باشه ولو زبانی، این شیعه است. حالا شیعه رو میشه لعن کرد یا نمیشه لعن کرد؟ این ته معرفت اولیائکم، البته نه حالا ته معرفت، ولی یکی از مباحث مهم تو این بحث این میشه که آیا اون وقت این بحث رو میریزیم تو دنیای فعلیمون، در زندگی فعلیمون، تو مسائل سیاسی و تو مسائل اعتقادی، و اینو لعن کن و اونو لعن کن، و این ملحد، اون نمیدونم، این شیعه است، شیعه بدیه. شاید انحراف اعتقادی هم داشته باشه، اب نداره، شاید تو این زمینه هم داره اشتباه میکنه، اما میشه لعنش کرد؟ تهش جوابش این میشه، لعن شیعه به ذات نمیشه، به فعلش میشه. ذات شیعه رو نمیشه لعن کرد، ذات شیعه رو نمیشه لعن کرد، فعلش رو. حالا رد شیم، کاری نرم. میخوام بگم این معرفت اولیائکم بحث مهمیه و بحث دقیقیه. سه، ورزقن البراءت من اعدائکم. دقت دارید دیگه، او دوتای اول میگیم فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. خدای از رو کرمت به ما تکریم کن، اکرام کن، معرفت الامام و معرفت اولیاء امام رو بده. اما وقتی به براءت که میرسیم دیگه نمیگیم اکرمنی رزق، اکرمنی تبری و براءت، میگیم ورزقن البراءت من اعدائکم. رزق براءت رو، یعنی تبری چیه؟ رزقه، رزق مادی و معنویه. مادی معلومه چیه، معنوی معلومه چیه. معنوی مثل نماز، مثل روزه، مثل زیارت. زیارت رزقه دیگه، تو زیارت میگیم، میگیم روزیم شد رفتم زیارت، اما تو نماز باب نیست بگیم روزیم شد امروز مثلا نمازدارم رو خوندم، رزقم شد نمازدارم رو خوندم، فرق نمیکنه. رزقم شد امشب یه روزه گوش کردم، اینا رزقهای معنویه، اونا رزقهای مادی. رزق مادی و معنوی، کلن رزق رو چه کسی در عالم وجود عنایت میکنه؟ به یمنهی رزقل ورا. رزق اگر داره در عالم وجود عنایت میشه، به یمن وجود امام زمان توسط حضرت ولی عصره. الامام، حواستون به من،
الامام که شمس طالع، امام مثل خورشید داره نور میده، تو اومدی تو اتاق زیر سقف درا رو بستی میگی نور بهم نمیتابه، خب برو بیرون.
امام داره نور افشانی میکنه، تو اومدی بارون داره میریزه، ظرف تو چپه گذاشتی میگی آب توش جمع نمیشه، خب برگردون. امام رزق تبری رو داره عنایت میکنه، تو وجودت کمه، من وجودم کوچیکه، نمیتونم بگیرم. وجودتو بزرگ کن، وسیع کن ظرف وجودی تو، رزق تبری که امام داره عنایت میکنه بگیر. رزق تبری رو که گرفتی، معرفت الامام رو که گرفتی، انسان پر میکشه، در معیت حجت خدا قرار میگیره. معرفتکم معرفت اولیایکم رزقنا البراءه من اعدائکم. رزق تبری رو باید بگیری، به سه قسم باید رزق تبری رو بگیری: قلبی، لسانی، عملی. الان نوعا تو بچه هیئتیا تبری لسانی زیاده، اما تبری قلبی یا تبری عملی کمه. تو قلبت چقدر متنفری؟ معاویه ابن ابی سفیان چی شد الان تو قلبتون؟ باید کار به جایی برسه، باید کار باید به جایی برسه، این تنفر قلبیه دیگه. ببین آقا، تو قلب دست من و شما نیستش که، گفتم یه بار براتون، الان شما مثلا زور بزنید که منو خیلی دوست داشته باشید، نمیشه. باید یک سری اتفاقاتی بیفته، با هم بشینیم، گپ بزنیم، مسافرت بریم، صحبت کنیم، یک شناختی باید ایجاد بشه. او شناختی که ایجاد میشه یا در قلب شما محبتی از من ایجاد میکنه یا تنفر ایجاد میکنه. این چیزی نیست که من اینجا بشینم حس بگیرم من میخوام اینو خیلی دوست داشته باشم. قلب، ای قلب، دوستش داشته باش. قلب نه، همچین چیزی نیست. با شناخت این اتفاق میفته. باید به جایی برسیم. وقتی من میگم مثلا خولی ابن یزید اسبهی، مثلا ناخودآگاه این دست ها اینطوری باید مشت بشه، ناخودآگاه باید دندون رو هم فشرده بشه. خولی اصلا دیدی از یک نفر متنفر آدم تو همین تو جمع هایی که قرار میگیریم متنفر میشه از یکی؟ اسمشو میاره، آه اسمشو نیار بابا، اسمشو نیار بابا، خوشم نمیاد ازش، جلو من نگو. چه تنفریه؟ برای چی؟ یک کارایی کرده که نمیخوام بگم، ولی اسمشو میشه من نیار. این تنفری که اینطوری حاصل شده در مورد دشمنان اهل بیت چقدره؟ معاویه ابن ابی سفیان به زبون سری میگیم لعنت الله علیه، تو قلب چه اتفاقی افتاده؟ این تبری سه قسمه: قلب، زبان، عمل. در قلب چقدر متنفریم؟ حاجا چیکار کنیم تو قلبمون متنفر بشیم؟ عرض کردم فقط با شناخت این اتفاق میفته. باید دشمنان اهل بیت رو بشناسید، باید کارهاشون رو بدونید، باید بدونید که خولی ابن یزید اسبهی کی بوده، چیکار کرده. هرچی شناختمون بیشتر بشه، هرچی شناختمون بیشتر بشه، تنفرمون بگید بیشتر میشه. حواستون هست امشب چی دارم میگم؟ بله؟ امشب حواستون نیست ها؟ کی گفت نه؟ یک صلوات بفرستید حواستون جمع بشه. یالا حضرت آقا، درست شد؟ تبری قلبیشو خیلی کار کنیم. در لسان خواه الحمدلله داریم دیگه، لعنو در لسان داریم. یک بارم توضیحشو دادم اینجا خدمتتون که تبری در لسان شب نوه ربیع پارسال، شب نوه ربیع تو جلسه من اینجا عرض کردم که اقسام تبری و تبری در لسان چطور هستش. تبری در عملم که خب حرفش خیلی مفصله، باید یک جلسه ای که اینجوری نه حال داشته باشید، جلسه ای که حال داشته باشید، یک ساعت باید تبری در عمل رو انسان توضیح بده. جوری انسان لباس بپوشه که این لباس پوشیدنش باعث غضب دشمنان اهل بیت بشه و باعث خوشنودیه، جوری راه بره، جوری استراحت کنه، جوری استحمام کنه، جوری آب بخوره، جوری غذا بخوره، در تمام شؤونات زندگی جوری رفتار کنه. حل الدین الا الحب والبغض، امام رضا علیه السلام فرمود، یعنی همین. یعنی تو تمام شؤون زندگیت باید جوری رفتار کنی که این رفتارت موجب سرور اهل بیت بشه، باعث غضب و ناراحتی دشمنان اهل بیت بشه. این میشه تولا و تبرای در عمل. در قلب متنفرم، بر زبانم جاری میکنم. آقا در قلب متنفریم کفایت نمیکنه، حتما باید به زبان جاری بشه؟ بله حتما باید به زبان جاری بشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اهل بیت فرمودن، به دلیل سیره اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمودن، همو امام صادق علیه السلامی که فرمودن اگر غیر شیعه مریض شد برو به عیادتش. یکی اومد به من گفت که آقا یه آقای یه جا منبر رفته این حرفا رو زده، نظر شما چیه؟ گفتم چی گفته؟ گفت آقا اصرار که مراقب باشید فضا خلاصه مسلمین با هم اختلاف ایجاد نشه. چرا؟ چون روایت امام صادق فرمود اگر مریض شدن برو به عیادتش، امام صادق فرمود برید به تشییع جنازه‌شون، امام صادق فرمود باهاشون خوب برخورد کنید، امام صادق فرمود. بابا این کلام معصومه، روایت. نه گوجا نظر شما چیه؟ گفتم حرفش درسته. گفت درسته؟ گفتم بله فرمایش امام صادقه، اما حرفش ناقصه. حرفش غلط نیست اما ناقصه. چرا؟ چون همون امام صادق علیه السلام میگه فرمود برید به عیادتشون، برید تشییع جنازهشون، باهاشون مهربون باشید، باهاشون خوب رفتار کنید. همون امام صادق علیه السلام فرمود بعد از هر نمازت تو سجادت تو خونت زیر لب چهار زن و چهار مرد رو لعن کن. امام صادق که یه طرفه که نفرمودن که امام حواستون به من باشه، امام صادق علیه السلام اعتقاد قلبی رو فرمودن، برخورد اجتماعی رو فرمودن. مشکل ما الان اینه، یا اعتقاد قلبی رو میاریم تو جامعه فریاد میزنیم، یا برخورد اجتماعی رو به عنوان اعتقاد قلبیمون میگیریم. بابا اون برخورد واسه اجتماع و جامعه است در فضای عمومی، این اعتقاد برای قلب در فضای خصوصی. دو تا مطلبه. سیره اهل بیت هم همین بوده، اهل بیت هم غیر این انجام نمیدادن. فرموده برید به تشییع جنازه‌شون، اما تو خونه که اومدی تو سجادت زیر لب لعنتو داشته باش. آقا امام صادق من در قلبم بغض دارم. نه در قلبت نه، به زبون بیار، به زبون بیار. آقا رسول الله من در قلبم میگم مسلمانم. نه شهادتین رو به زبان جاری کن، به زبان جاری کن. این جاری شدن بر زبان مهمه، موضوعیت داره. اینا میفهمن خدایا من توحید لا اله الا الله تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم، کفایت میکنه؟ نه بیا تو نمازت بگو لا اله الا الله. خدای من تو قلبم هست؟ نه به زبان جاری کن، بگو لا اله الا الله. شهادتین رو بگو، واسه رسول الله رو بگو. کجا بگو؟ البته بله تو سجاده، نه تو بیرون داد نزنی. این اعتقاد قلبی تو نبر در عرصه اجتماعی، و برخورد اجتماعی رو نیار تو اعتقاد قلبت. بابا این اعتقاد قلبت نباید باشه. آقا و مولامون حضرت جواد الائمه علیه السلام گفتم اینا رو اینجا براتون، احضارش کردن به کاخ، گفتش نظر شما درباره ابوبکر و عمر چیه؟ آقا گفتن که ما فضل اون دوتا رو منکر نمیشیم. اوه اگه الان امام جواد علیه السلام بود، وای آقا تو چی داری میگی؟ نه این برخورد اجتماعی حضرته. ما فضل اون دوتا رو منکر نمیشیم. خب این همینه آقا جواد الائمه. اگر من فقط اینو بهتون بگم این نامردیه. این یک بعده شخصیت حضرت جواد علیه السلام رو دارم براتون میگم. نه باید اینو بگم، بعد بگم ببین همین آقا جواد الائمه که اینجا میگه ما فضل اون دوتا رو منکر نمیشیم، تقیه که بعدن آقا فرمودن که گفتن آقا یعنی چی فضل؟ آقا فرمود من تو نیتم سلمان و ابوذر بودن، گفتن فضل اون دوتا رو منکر نمیشیم، تقیه است دیگه. این آقایی که اینجوری در فضای عمومی برخورد میکنه، همین آقا جواد الائمه زکریا ابن آدم میگه وارد شدیم با امام رضا دیدیم پنجه تو خاک انداخته مشت به زمین میکوبه، میگه لا اخرجن نهما ولا اهرقن نهما، اون دوتا رو از قبر بیرونشون میکشم، آتیششون میزنم، میگم شما دوتا از چه به هم پیوستید پهلوی مادر ما بشکستید. ای تو فضای خصوصیشه، ای اعتقاد قلبیشه، او برخورد اجتماعیشه. از وقتی این دوتا با هم قاطی شد، جاهاشون عوض شد، بد شد. تبری بد شد، خراب شد، قداست شکست، اهمیت شکست، افراط و تفریط شد، یه عده کلن منکر شدن، یه عده
برخورد اجتماعی رو با اعتقاد قلبی جدا کنید. و تبری رزق و رزقن البراءت من اعدائکم، کسی که رزق تبری نداشته باشه به جایی نمیرسه. اگر رزق تبریتون کمه، تو این روزه ها باید التماس حجت ابن الحسن رو کنیم، آقا رزق براءت به ما بده، هم قلبی هم لسانی. هم اگر تسبیح دستتونه در روز 100 تا صلوات میفرستید، 100 تا مثلا سبحان الله میگید، رفیق بزرگوار تاج سر دستتون رو میبوسم، اگر 100 تا لعنگی به جایی نمیرسی. تولا و تبرا دو تا باله برا پرواز، با یک بال نمیشه پرید. آنچه که ظلمات رو از دل انسان خارج میکنه لعن هستش، تبری یعنی هستش. ما در اصل لعن که اختلاف نداریم، که در اصل لعن حواستون. حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم، الان باز بحثمون اینجوری شده، حواستون من باشه. اصل تبری، نه اینکه چه کسی رو لعن کنیم، اصل تبری، اصل تبری. ما در اصل تبری آیا اینجوری سوالم، آیا وهابیت دیگه خشکسرترین، بیمنطقترین، انودترین، لجوجترین، بیعقلترین انسانهای رو کره زمین هستن؟ خدا به اضطرار حضرت زینب ریشکنشون کنه انشالله. وهابیت آیا اصل تبری رو قبول دارن یا ندارن؟ بله دارن، اصل تبری رو که قبول دارن دیگه. ظهور، خوب دقت کنین چی میگم، ظهور و بروز تبری در لفظ با چه لفظیه؟ معروفترینش با لعن دیگه. آیا وهابیت تبری در لفظ لعن رو قبول دارن یا ندارن؟ قبول دارن. چرا قبول دارن؟ چون قرآن این همه لعن کرده. اگر بگیم لعن رو قبول ندارن، یعنی یک سوم قرآن رو قبول ندارن. اصلا نمیشه همچین چیزی. اصلا شما مسلمانی پیدا نمی کنه که بگه من تبری و لعن رو قبول ندارم کلن. اصلا نمیشه همچین چیزی. پس وهابیت هم تبری رو قبول داره، هم تبری با لفظ لعن رو قبول داره. ما در این دوتا مشترکیم با هم دیگه، اختلافی نداریم. که اگر الان من برم مثلا مدینه، مثلا برم کنار اون مردکی که به درک واصل شد، حذیفی، امام جماعت مسجد النبی بود، گفت 30 سال اینجا نماز میخونم تو مسجد النبی، افتخارم اینه که به این قبر یه بار سلام ندادم، رفت مرد، رفت پیش ارباباش. اگر من مثلا برم مکه، برم مدینه، بگم بر دشمن خدا لعنت، یعنی مثلا وهابیت منو میگیره میگه چرا گفتی بر دشمن خدا لعنت؟ این خلاف اعتقاد ماه؟ یا قبول دارن؟ قبول دارن. بر دشمن خدا لعنت، بر دشمن قرآن لعنت، بر دشمن کعبه لعنت، بر دشمن پیغمبر لعنت. این اختلافی نداریم که. در اصل تبری اختلاف نداریم، در تبری به لفظ لعن هیچ اختلافی نداریم. چرا؟ چون قرآن فراوان لعن کرده، فراوان آیات لعن داریم. در این دوتا اختلاف نداریم. اختلاف ما چیه؟ اختلاف ما با اهل سنت و وهابیت اینه، ما میگیم این شخص مستحق لعن هست، اون میگه نه این شخص مستحق لعن نیست. این اختلافمون، نه اینکه بگه اصلا لعن وجود نداره، نه که این که نیستش، که میگه آقا اینو نباید لعنش کنی. لعنو قبول دارم، تبری هم قبول دارم، اما اینو نباید لعنش کنیم. نه میگه ما اینو باید لعن، اون یه بحث دیگه است. اینکه چه کسی مستحق لعن هست اون یه بحث دیگه است، اصلا امشب نمیخوایم به این بپردازیم. الان داریم رو اصل تبری صحبت میکنیم. اصل تبری مورد اتفاق تمام جامعه مسلمینه، از وهابیت خشکسر بگیر تا مذهب حقه تشیع، روحی له الفدا. همه میگن آقا تبری حقه، تبری با لفظ لعن حقه. انقدر از تبری صحبت نشده رو منبرا، به خاطر عدم آگاهی مردمه که افراط و تفریط داره میشه تو تبری. بنده معتقد به این هستم، اگر تو این 10 سال، 15 سال، 20 سال رو منبر، یعنی هم لباسی های من، خطبای بزرگوار، اگر رو منبر مبانی،
دقت کنید، نه اینکه بگن آقا لنگ چقدر ثواب داره، چه کسی رو باید لنگ، اینا رو نمیخوام بگم، بگیرید حرفم چیه، مبانی تبری رو رو منبر تبیین میکردن برای مردم. یعنی چی؟ یعنی تبری اقسامش قلبی، لسانی، عملی. تبری در سیره اهل بیت امام صادق علیه السلام چطوری تبری انجام میدادن، تقیهشون چطور بوده، تبریشون چطور بوده. اگر مبانی تبری رو خوب تبیین میکردن برای مردم و مردم علمشون، فهمشون در وادی تبری بالا میرفت، تبری به این انحرافی که الان کشیده شده کشیده نمیشد. ما چقدر درباره نماز اول وقت صحبت کردیم؟ 30 سال من هرچی تلویزیون روشن میکنم نماز اول وقته، آیاتش، روایاتش، قصه های اصحاب، قصه های علما، کرامات، اینقدر دیگه الان یکی بگه درباره نماز اول وقت 3 ساعت میتونه صحبت کنه. اگه همینجور درباره مبانی تبری صحبت میکنیم، آیات لن، روایات لن، مهمترینش اینه سیره اهل بیت در تبری چطور بوده، امیرالمومنین چطور تبری رو انجام میدادن. اگر اینها تبیین میشد، جهل حاکم نمیشد. جهل یعنی اطلاعات کم، کم آگاهی اگر نبود، به این انحرافی که الان کشیده شده اتفاق نمیافتاد. مردم در مورد تبری ناآگاه هستن. بزرگواران، جامعه ای که تبری نداشته باشه به جایی نمیرسه. اصل تبری رو داریم میگیم ما. الان اصلا حرفمون رو اینکه چه کسی رو لعن کنیم نیست. اصل تبری، اصل یعنی شما در روز باید زیر لب بگید الا لعنت الله علی القوم الظالمین، آیه قرآنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت خدا بر قوم ظالم. این تبری باید باشه در بین مردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، این کلیپش رو قطعا همتون دیدید توی فضای مجازی خیلی منتشر شد. از آیت بهجت بعد درسشون پرسیدن که لعن اولاست یا صلوات، از آیت بهجت پرسیدن لعن اولاست یا صلوات. مرحوم آیت الله بهجت درسته، مثلا یعنی از روایت همینو میگه، روایت هم ایشون حرفای بهجت نیست، حرف روایته، اما چون ایشون فرمودن عرض میکنم. آیه بهجت فرمودن که لعن تخلیه است، اول با لعن ظلمات دل رو پاک کن، بعد که دل تمیز شد اهل بیت رو دعوت کن. لعن ظلمات رو از وجود انسان دور میکنه، مطلق لعن رو دارم میگم، نه اینکه چه کسی رو لعن کنیم، نه، همون لعنی که قرآن گفته، همون لعنی که وهابیت هم قبول دارن، بر دشمن خدا و پیغمبر لعنت، ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، هر کی که میخواد باشه دیگه، بگه ما که گیر نداریم که، هر کسی که دشمن خدا و پیغمبر لعنت. یه دفعه یکی از این اهل سنت گفتش که یک جایی گفت شما میگید که مثلا حضرت زهرا رو فلانی کشته، گفتیم خب آره مثلا ما میگیم دیگه، حالا نمیشه بگیم نمیگیم که چیکار کنیم، خب حالا میگیم دیگه. گفتش که نه این حرف غلطیه. گفتم خب حالا این نظر شماست، نظر شما برای خود محترمه. گفتم ولی اگه انجام داده باشه؟ گفت نه اصلا امکان نداره، اون انقدر بزرگوار فلان اینا. گفتم اصلا یه کار دیگه کنیم. گفت چیه؟ گفتم اصلا اون نه، هر کسی که از زهرا رو کتک زده باشه نظر چی؟ گفت لعنت خدا بهش. گفتم لعنت خدا بهش، هر کسی میخواد باشه، هر کسی که از زهرا رو اذیت کرده لعنت خدا بهش. شما میگید این نبوده دیگه، ما این که این شخص مستقلا هست یا نه، این یه بحث دیگه است. اصلا این بحث رو ما الان اینجا نمیخوایم مطرح کنیم، شاید صلاح هم نباشه اصلا پشت میکروفون و اینا مطرح بشه. الان حرف ما رو اصل تبریه. بزرگواران، کار به جایی رسیده که اگر مثلا من 5 شب بخوام اینجا منبر برم، بخوام موضوع بدن، آقا موضوع چه؟ 5 شب میخوام درباره لن صحبت کنم، رنگم میپره. آقا لن الان میان میگیرن، یا حسین مثلا چیکار کنم؟ آقا چی لعن تبری؟ لعن در قرآن، مبانی تبری، نه اینکه چه کسی رو لعن کنیم. که چرا میترسی؟ نه اون لعن، نه این لعن خودمون، همین لعنی که با وهابیت مشترکیم در این تبری. حواسمون جمع باشه، تبری ظلمات رو از وجود انسان خارج میکنه. خدا حفظش کنه. یکی از بزرگواران میشناسید قالبتون، یعنی همه احتمالا دیگه از منبری ها و از علمای معروف هستش، یه دفعه گفتش که گفتش که با این کتب اهل سنت، چون مثلا آرا صحیح بخاری صحیح مسلم اینا اینقدر ارتباط داری، اینا ظلمت میده. چطور دیدید؟ میگن که آقا کسی که سواد نداره میخواد قرآن بخونه چیکار کنه؟ قرآن رو باز کنه، نگاه کنه، اون سورهایی که حفظه بخونه. ها میگه کسی سواد نداره اصلا، اما میگه قرآن رو باز کنه، نگاه کنه، سورهایی که حفظه بخونه. خب چرا؟ میگه آقا این سواد نداره اصلا، نمیفهمه که یعنی چی به قرآن نگاه کنه. میگن چی میشه؟ کسی که به قرآن نگاه میکنه چه اتفاقی میفته؟ نورش زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی این قرآن نور داره، شما که باهاش مأنوس میشی اثر میگیری، اثر پذیریه. به قرآن نگاه میکنی چون قرآن نورانیه، اثر پذیری داره، نورانی میشی. خب اگه این کتاب نورانیه باهاش مأنوس باشی نورانی میشی، یه کتابی که ظلمانی باشه باهاش مأنوس باشی ها ظلمانی میشی دیگه. بعد اون بزرگوار بهم میگفت لعن زیاد بگو که این ظلمتش از وجودت بره، این ناخودآگاه که مأنوس هستی این ظلمت میگیره، آروم آروم آدم ظلمت میگیره. میگفت لعن ظلمت رو از انسان دور میکنه. مرحوم های بهجت فرمودن اول لعن کنید ظلمت بره پاک بشه، بعد اهل بیت رو دعوت کنید. تولی و تبری دوتا بال برا پرواز. سروران خودم، بزرگواران، اگر میخواهیم در معیت حجت خدا قرار بگیریم، فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم، یک معرفت الامام، دو و معرفت اولیائکم، سه و رزقن البراءت من اعدائکم. حالا که این سه تا آمد، ان یجعلنی معکم، حالا میشیم معکم فی الدنیا و الاخره. همینجا خوبه دیگه؟ نه نه نه، بعدش میگه و ان یثبتلی و ان یثبتلی قدم صدق. ها درست دارم میخونم؟ فی الدنیا و الاخره. درسته معکم شدیم، اما ثبات قدم چی میشه؟ خیلی ها معکم بودن، هفته پیش گفتم براتون یادته، ضحاک بن عبدالله مشرقی، هرثمه بن سلیم، اینا معکم بودن اما دقیقه 90 انداختن رفتن، ثبتلی نشدن، ثبتلی نشدن. تر ماه عرضم محضرتون که وقت گذشت، همین عرض آخرم باشه، تر ماه رو بگم و جمعش کنم. قصه تر ماه رو شنیدید؟ اگه شنیدید نگم، تکراریه براتون نگم. عجیبه داستان تر ماه، عجیبه. این تر ماه از صحابی امیرالمومنینه، تر ماه ابن عدی ابن حاتم تایی، نوه حاتم تاییه. تر ماه نوه حاتم تاییه. خب تر ماه تو اوصافش نوشتن قد بلند، رشید، قوی هیکل، چهارشونه و خیلی خوشتیب، همیشه آراسته میگشته، خیلی خوشتیب میگشته. در خصوصیات اخلاقیش نوشتن سخنور بوده، خیلی ناطق بوده، سخنور بوده. این خصوصیتش خیلی به چشم میخوره، خیلی صریح اللهجه بوده، خیلی روک حرفشو میزده، اصلا با کسی شوخی تعارف نداشته. آقا اینجا مثلا وزیر، وکیل، اینجا کیه، رو حرفشو میزده. زمان جنگ صفین، قبل جنگ صفین، قبل از جنگ صفین، معاویه یک نامه تهدیدآمیز نوشت واسه امیرالمومنین. دو سه خط بود نامه معاویه، این بود نامش، فارسیشو میگم، این بود: یا علی، با شعله هایی از آتش دارم میام به سمتت، شعله هایی که هیچ بادی اون شعله ها رو تکون نمیده و هیچ آبی خاموششون نمی کنه، میبلعه و پیش میره، با اینا دارم میام سراغت. تهدید کرد، همین دو سه خط بود نامش. امیرالمؤمنین قبل جنگ صفین، این امیرالمؤمنین یک نامه نوشت در جواب این نامه معاویه. حضرت اینجوری نامه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، معاویه دروغ گفتی تو نامت. من اکاش میشد عربیشو براتون بخونم، یعنی این عربیش قشنگه. حضرت فرمود: من علی ابن ابی طالب هستم، من پدر حسن و حسین هستم. معاویه، به یاد داری که من جد و عمو و دایی تو رو کشتم؟ به یاد داری که من در بدر و احد خیشاوندان از مشرکین تو رو کشتم؟ بدان معاویه، همون شمشیر الان دست منه و با همون شمشیر دارم میام سراغت. حضرتم دیگه تو جواب دادن چیزی کم نذاشت، دیگه حسابی پر کرد جواب معاویه رو. حالا یه مرد میخواد این جواب رو ببره بده به معاویه تو شام، این جواب امیرالمومنین نرسیده سرشون، معاویه ترماه ابن عدی مأمور شد این جواب رو ببره، نامه رو گرفت، آقا تو تاریخ داریم، نفس به نفس اسبش رو تازه کرد، رفت تا رسید شام. خیلی مفصل قصهش، کوتاه عرض میکنم، رفت تو دربار معاویه، رفت تو کاخ معاویه، ترما وقتی رفت اینجوری سلام داد، گفت السلام علیک ایها الملک، سلام بر تو ای پادشاه. معاویه گفتش که چرا نگفتی السلام علیک یا امیر المؤمنین، چرا منو به لفظ امیرالمومنین صدا نکردی، چرا به لفظ پادشاه صدا کردی؟ صریح اللهجه ببینید، گفتش که مؤمنی دور و برت نمیبینم که تو باشی امیرالمومنین، مؤمن ما هستیم، امیر ما هم علی ابن ابی طالبه، تو مؤمنی دور و برت نیست که تو بخوای باشی امیرالمومنین. معاویه خورده جا خورد، گفت چی میخوای؟ گفت نامه مولام علی را آوردم. گفت بیا جلو بهم بده. گفت من بیام جلو؟ من از کوفه تا اینجا اومدم، خودت بیا بگیر. گفت وزیر تو برو ازش بگیر. ترما نامه رو کشید کنار، گفت وزیر معلوم نیست که خیانت کنه یا خیانت نکنه، من نمیتونم به وزیر بدم، نمیتونم اعتماد کنم. گفت غلام تو برو بگیر. گفت غلام بدتر از وزیر، این وزیر بهش اعتماد نمیکنه، به غلامت. آقا اینقدر اینور اونور کرد، معاویه از رو تخت بلند شد اومد گفت بده من نامه رو، اومد پایین. این ترما یک آدم جدی صحابی امیرالمومنین، چه کرده تو کاخ معاویه؟ واقعا به قول شماها ای والله داره، به قول ما طیب الله انفاسکم ان شاء الله. عرضم معذر شما که معاویه نامه رو گرفت باز کردید، اوه اوه اوه، علی ابن ابی طالب چی نوشته واسش؟ گفت خب به کاتب گفت جواب بده. معاویه خواست ترماه رو طعنش بزنه، تحقیرش کنه، گفت یا اعرابی، یعنی بادی دهاتی، بادی نشین مثلا اینجوری، گفت یا عربی علی ابن ابی طالب رو چطور دیدی وقتی ترکش کردی؟ ترماه گفت، میگم اینو عربیش قشنگه که آدم بخونه، اون سخنوری ترماه قشنگ آدم حس کنه. گفت مولام امیر المؤمنین رو شجاع، زیرک، کیس، قدرتمند فتح میکرد و میرفت جلو، اینجوری دیدم. معاویه دید نشد، میخواست تحقیرش کنه. گفت یاران علی رو چطور دیدی؟ گفت یاران علی ابن ابی طالب رو اینطور دیدم، علی ابن ابی طالب عین ماه شب 14 بین ستاره ها بود، یاراش قوی و مقتدر، به هر جا میرسن فتح الفتوح انجام میدن و رد میشن. دید نشد. گفتش که میخواست سرش رو شیره بماله، گفت ازش تعریف کنیم، شاید بگه آقا نه این حرفا چیه اینا. گفت نه، اینجور که میبینم تو داناترینه افراد در بین یاران امیرالمومنین هستی. نگفت خواهش میکنم، نه با نظر لطفتون این حرفا چیه؟ گول نخورد از تعریف معاویه. معاویه گفت تو داناترین فرد در بین اصحاب امیرالمومنین هستی. گفت یا معاویه برو یک سال استغفار کن و کفاره بده واسه این حرفت. گفت مگه چی گفتم؟ گفت یاران علی ابن ابی طالب اربابان علم و ادب هستن، من پیش اونا چیزی نیستم که، چی میگی تو؟ معاویه دید این راه هم نشد، گفتش که تره ماه پول میخوای بهت بدم، هدیه میخوای؟ گفت بله که میخوام، پول بده. هزار سکه معاویه گفت بدید به تره ماه. هزار سکه آوردن جلوش گذاشتن، گفت تو شاهی، هزار سکه دو برابرش کن. گفت هزار به این بهانه که یه خورده محبت علی ابن ابی طالب تو دلش کم بشه، همچی یه نمه از معاویه تعریف کنه. خب گفته هزار سکه دیگه بهش بدی، شد 2000 سکه. ترما گفت معاویه خدا واحده، فرده، این دو زوجه، اینو بکن 3000 سکه، اینم بذار فرد بشه. معاویه گفت 1000 تا دیگه بهش بدیم، شد 3000 سکه. گفت تو که 3000 سکه کردی، بکن 900000 سکه. معاویه گفت آقا واقعا طیب الله انفاسکم، جدی 900000 سکه از معاویه کند، 900000 سکه ریخت. معاویه گفت حالا نظرت در مورد ما چیه؟ گفت خدا را حمد میکنم، تو را ذم و لعن میکنم. معاویه گفت دیگه چرا، این همه پول بدادم؟ گفت این پول برای بیت المال مسلمینه، امیر المؤمنین و مسلمین آقام علی ابن ابی طالبه، این پولا برای تو نیست، منم گرفتم ببرم بدم به صاحبش، این پولا که واسه تو نیستش که، این صاحبش امیر المؤمنین، من گرفتم بدم. معاویه دیگه خونش به جوش اومد، گفت آقا جواب نامه‌شو بدید، این بذارید بره. جواب نامه رو که داد، ببین چقدر رک بوده، نامه معاویه رو جلوش باز کرد، گفت ببینم چی واسه آقام نوشتی. باز کرد، دید معاویه نوشته که یا علی با 40 شتر که بار هر شتر ارزنه. چقدر ارزن میشه؟ 40 شتر چند تا دونه ارزن میشه؟ گفت اینجوری دارم میام سراغت، اینها کسانی هستن که آب دجله و فرات رو بخورن تموم میشه. ترمادی دوباره تهدید کرده، گفت وای بر تو معاویه، اینو تو نوشتی یا کاتبت؟ گفت من دستور دادم کاتبم نوشته. گفت وای بر تو، عربیش انقدر خوشگل خدا میدونه، گفت وای بر تو معاویه، مگر تو عین تعبیر رو عرض میکنم، مگر تو نمیدانی که آقام امیرالمومنین یک خروسی داره که هرچی ارزن به پاشی همشو میخوره؟ معاویه گفت خروس کیه؟ گفت مالک اشتر نخعی، تو 40 تا شتر ارزن بفرست، مالک همه رو میخوره، تمام میکنه میره. معاویه گفت اینو از کاخ بیرونش کنید، بابا پدر ما رو در آورد، هر چی میگیم یه چیزی جواب میده. ترمای همچین شخصیتیه. دیدید چی کار کرد تو کاخ معاویه؟ حالا عرض آخرم، 3-4 دقیقه دیگه تحویل میدم، عرض آخرمه. این ترما تو کوهستان زندگی میکرده با قوم و قبیلش، لذا میرفته آذوقه سالشون رو برمیداشتن میرفتن تو کوهستان که دوباره گرفتار نشن. تو راه که داشت میومد رسید به سیدالشهدا. تو کدوم منزل؟ همون منزل قبل کربلا که هر جلو حضرت رو گرفت، ترما اومد پیش حضرت. خیلی هم عرض ارادت کرد، واقعا هم خودش هم پدرش هم داداشاش از صحابی خیلی از یاران خیلی خوب اهل بیت بودن. ترما اومد پیش حضرت گفت آقا من شنیدم شما دارید میاد اینجا، اینقدر زیل رب شعر خوندم از فضائلتون، چشمم به جمالتون روشن شد. یا ابا عبدالله بیا با من بریم تو کوهستان، 20,000 نفر بهت میدم ازت محافظت کنن. آقا فرمود هر نمیذاره، اینجا ما قول و قرار کردیم نمیشه. خلاصه آقا فرمود ترما بمون. همه رو گفتم واسه این یه تیکه، همه این قصه رو گفتم واسه این یه تیکه. آقا فرمود ترما بمون. گفت آقا این آذوقه زن و بچمه، ببرم بهشون بدم برمیگردم. یک کد حضرت اینجا داد، یه تیکه انداخت، ترما نگرفت. چیه؟ حضرت فرمود ترما عجله کن، دیر نشه. گفت نه آقا سری میرم. ای کاش میپرسید، میگفت آقا اگه برم دیر میشه؟ حضرت بهش یک گوشی داد، آقا فرمود دیر نشه، عجله کن. گفت آقا نه میرم زود. واقعا هم زود اومد، یعنی رفت، همین گذاشت آذوقه رو، وصیتش رو نوشت. خانومش گفت این وصیت چیه؟ حالا این گفت حسین ابن علی تو کربلا گرفتار شده، باید برم کمکش کنم و این راه برگشت نداره. بتاختم برگشت به همین منزلی که آقا رو دیده بود، رسید بهش خبر دادن سر سیدالشهدا رو نیزه است، تموم شده، به کربلا نرسید. ترما اونجور قوقا کرد تو کاخ معاویه سر اینکه آذوقه حالا زن و بچه نمیمیره از گشنگی، اصلا بمیرن، به ابی انتم و امی یا ابا عبدالله، نرسید به کربلا. معیت داره، ثبات قدم مهمه. رفقا، بزرگواران، داداشای گلم، تاج سر بنده، دستتون رو میبوسم، ثبات قدم مهمه. ثبات این که تا آخر با بساط ابی عبدالله بمونیم مهمه. هفته پیش عرض کردم رفیق دوران خوشی نباشیم. ببینیم وقتی که الان همه هرچی نگاه میکنم، همه الحمدلله از من جوانتر هستید، خدا رو 3,000 مرتبه شکر، زیر بیرق سیدالشهدا هستیم، انشالله زیر پناه علی اکبر ابی عبدالله باشیم، هممون جوان هستیم. نمیدونم وقتی این ریشامون سفید میشه، موهامون سفید میشه، هنوز تو دم و دستگاه سیدالشهدا هستیم، یا اون موقع میگیم 30 سال پیش یک زمانی ما هیئت میرفتیم ولی دیگه نیستیم. این ثبات قدم مهمه. دعا کنید، التماس کنید تو این روزه ها که این ریش من، این موهای من تو روزه سفید بشه، تو روزه بمیرم. همین الان تو اتاق نشسته بودیم با آقا گفتم، من ندیدم اینو، از قول جای حاتمی تعریف کرده بود، من اصلا ندیدم این آقای خورشیدی رو. حاج آقا میگفت زیاد مثل اینکه باش مرتبط بوده و مثلا خونهشون رفت آمد داشته، میگفت روز اربعین رو منبر موقع روزخونی مرد. الله اکبر، چی میخوایم دیگه؟ رو منبر روز اربعین روزه بخونه، سرش افتاد مرد، تمام. کیف کنه دیگه آدم دیگه. اصلا آقای خورشیدی مثل اینکه آقای خورشیدی، من که ندیدمشون، همین چند سال پیش، مثلا 3-4-5 سال پیش بوده انگار، نه واسه 100 سال پیش. دعا کنیم، التماس کنیم، ثبت لی قدم صدق، ثبات قدم. ما همراه هستیم، این ثبات قدم مهمه. از بساط ابی عبدالله جدا نشیم انشاءالله، انشاءالله.
السلام عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. کاروان حرکت کرده سمت شام. گفتم هفته قبلم فکر کنم، واقعا آجرک الله یا صاحب الزمان، یعنی تو این مسیر به خدا، یعنی نمیدونم، آدم خوبه بعضی وقتا نتونه تصور کنه، آدم یه وقتای خوبه نتونه فکر کنه، نتونه تصور کنه. این روزها واقعا امان از دل زینب، واقعا الان کاروان راه افتاده سمت شام، منزل به منزل چه اتفاقی داره میفته. حجت ابن الحسن، اون چی که ما نقل میکنیم و میشنویم شما داری میبینی آقا. تازه تو این مسیر هرچی جسارت میشه که چیزی نیست. الشام 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 الشام، متوسل بشیم به آقامون، مولامون، سید الساجدین، زین العابدین، جان عالم به فداش، آقایی که 34 سال بعد کربلا همش گریه میکرد. تو کوچه ها داشت میرفت میدید قصاب میخواد سر گوسفند رو ببره، میرفت جلو، آقا صبر کن صبر کن، میگفت چی آقا؟ آقا میفرمودن که آب بهش دادی میخوای بکشی؟ نگاه میکرد، عرض میکرد یبن رسول الله ما مسلمونیم، حیوانو آبش میدیم، رو به قبلش میکنیم. مینش از آه شروع میکرد گریه کردن، میگفت بابام حسین ابن علی رو تو کربلا با لب تشنه سر بریدن. بچه شیرخواره میدید گریه میکرد. 34 سال بر بهانه روزه تشکیل داد و گریه کرد. وقتی رسیدن شام، روزه شام خیلی خوندنش سخته، علتش هم اینه که روزه روزه ناموس اهل بیته، روزه بیادبی لسانی به اهل بیته، جسارت هایی که آدم نمیتونه تحمل کنه. برای همین امام سجاد علیه السلام فرمود شام شام نمیدونید چقدر. گفت آقا باباتونو تو کربلا کشتن، عموتونو تو کربلا کشتن. حضرت فرمود شام اتفاقاتی افتاد که دردش از کربلا برای ما بیشتر بود. 7 تا رو حضرت شمرده، یکیش این بود. امام سجاد فرمود ما رو وارد محله یهودیا کردن. یه نانجیبی فریاد میزد بابای اینا علی باباهای شما رو تو خیبر کشته، آنقدر به ما ناسزا گفتن و سنگ زدن، خیلی سخت گذشت. امام سجاد حجت خداست، ولی خداست، لنگر آسمان و زمینه، روی شتر نشسته، پاهاشو از زیر شتر بستن، دستان آقا بسته است، میگه از رو پشت بومها سنگ و خاکستر میریختن، دستان بسته بود. امام زمان معذرت میخوام آقا، گفت یه نفر خاکستر ریخت، تو خاکسترش زغال بود، افتاد تو امامم، امامم سوخت، سرم سوخت، گردنم سوخت. اومد جلو گفت آقا میشه کاری براتون کنم؟ آفرمود دستمالم را ته. بله آفرمودن، این قل و زنجیری که به گردنم بستن آنقدر به گردنم سایده شده، زخم شده. گفت همین که این قل رو بلند کردم دیدم خون تازه از گردن حجت الله. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله است، امشب مادرش زهرا میره کربلا، هم نالش با حضرت زهرایی، دستاتو بالا بیار، 40 انشالله امضاشه کنار شیش گوشه، از سویدای دل ناله بزن یا حسین.